کوسل مشا رو داریم، کوسل شمال تهران رو داریم، کوسل در واقع ری رو داریم. اطراف تهران ما کوسل‌های فعال داریم، شواهدی بر فعالیت‌هاشون هم وجود داره، زمین لرزه‌های کوچیکی هم داشتن، خاطر به خاطر خود ما هم در واقع میاد و همه این زلزله‌ها توان ایجاد زمین لرزه‌هایی با بزرگای حدود 7 رو دارن، حالا کمتر و بیشتر. و قطعا اگر در محدوده شهری تهران یه چنین زلزله اتفاق بیفته، شهر تهران با چالش بزرگی مواجه خواهد شد. اما شما درست هم گفتید، راه حل در واقع زلزله تهران پیشبینی زلزله نیست. اینکه آقا چه ساعتی چه روزی میاد، خود این خبر از خود زلزله ممکنه که بدتر باشه.
دقیقاً.
به خاطر همین راه حل مقابله با زلزله در تهران و همه جای دنیا، ایجاد آمادگی در برابر زلزله، ایجاب افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر زلزله هستش که امیدوارم که حالا در همین مسیر ما داریم حرکت میکنیم. کارهای خوبی انجام شده، خواستش آقای دکتر بسطامی میتونن برای شما بگن. ولی چیزی که میشه گفت در پاسخ به خیلی از شنونده ها که آیا تهران زلزله میاد، قطعا تهران روزی زلزله خواهد اومد بده. یعنی این که
مثل هر جای دیگه
در یک ناحیه زلزله خیز در محاصره در واقع گسل های فعال قرار داره. اما کی؟ الله
خدا عالم است.
خدا عالم است که
آقای دکتر توی این گسله که نام بردید، مشا و ری و اینها، کدومشون گردن کلفترن؟ ناآرومترن، شهرترن یه جوری؟
گسله مشا خب فعالیت زیادی داره، یعنی ما معمولا نرخ لغزش در واقع گسل رو به عنوان معیاری از میزان جمع شدگی انرژی روی در واقع گسل ها معرف میکنیم. گسل مشا چنین خصوصیتی رو داره، گسل ری چنین خصوصیتی رو داره، گسل شمال تهران حالا کم و بیش روی گسل شمال تهران به هر حال اما اگرهایی بین صاحب نظران هم وجود داره. ولی همه اینها شما به لحاظ طول گسل و توان لرزه‌زایی که هر کدوم از این گسل‌ها دارن، شما احتمال زلزله در واقع هولوش 7 رو تمام این گسل‌ها وجود داره.
متصور هست.
گسل مشا دورتر هستش نسبت به شهر تهران، از فاصله دورتری عبور میکنه، ولی گسل‌های دیگه مثل گسل شمال تهران یا گسل ری به حال
شما تهران از کجا شروع میشه به کجا میرسه آقای دکتر؟ تو همینجوری ذهنی بخوایم نقشه بگیم،
از هول و هوش در واقع عرضم به حضور شما که لواسان شروع میشه تا طالقان ظاهرا ادامه
داره. دقیقاً جایی که ملت هجوم بردن رفتن تا دلتون بخواد ویلا خریدن و ساختن، یه عده پولدارم رفتن اونجا چه ویلاهایی ساختن، بیا و ببین شهرک نمیدونم چی چیه. خب آقای رئیس جمهور دارن در واقع از هواپیما پیاده میشن برای آغاز سفرشون به استان آذربایجان شرقی. چند طرح قرار افتتاح بشه و در واقع اتفاقات خوبی قرار اونجا با حضور آقای رئیس جمهور رقم بخوره. یک آقا پسر آذربایجانی رفتن به استقبال آقای رئیس جمهور و هدیهشون هم گرفتن از آقای رئیس جمهور. باری کلا خدمتتون عرض شود که اجازه بدید که ما صدای ارسالی همکارانمون رو داشته باشیم، تصویر رو هم که ما داریم تماشا میکنیم. احیانا آقای رئیس جمهور یک بعد از استقبال رسمی چند کلامی صحبت خواهند کرد به سفرشون، بشنویم. در خدمت شما هستیم.
بسیار خوشحالم که من و هیئت همراه امروز میهمان مردم دلاور و عزیز آذربایجان شرقی، مردم عزیز تبریز هستیم. هدف از این سفر در مرحله اول بررسی و بازدید از روند کمک رسانی و بازسازی در زمینه بخش‌های زلزله زده است در روستاهای مربوط به میانه و سراب که افتخار داریم که امروز خدمت مردم عزیز برسیم و ببینیم که روند کمک رسانی به چه صورت هست. دومین هدف افتتاح طرح مهم راهن میانه بستان‌آباد هست که جزء موارد خاص مردم در طول سالهای گذشته بود و انشالله محقق میشه. و در مرحله سوم بررسی اقداماتی که از سفر گذشته تا حالا در تبریز انجام گرفته و همچنین افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها و شرکت در شورای اداری. انشاءالله موفق باشید.
خب این بود اهم برنامه‌های سفر آقای رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی. زنگ ایمنی رو میشنوید زنده و مستقیم از رادیو ایران. یه فاصله کوتاهی بگیریم برمیگردیم.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
شام و نهار چی خوردی؟
شامانا
اولاویش خوشمزه با کیفیت تازه،
سری میاد روی میز برای تو ای عزیز.
سالاد اولاویه شامانا،
طعم خوش زندگی.
با یوسیم سرعت بگیرید. 20 گیگابایت هدیه برای مشترکین دائمی، 15 گیگابایت هدیه برای مشترکین اعتباری همراه اول. با تعویض و ارتقاء رایگان سیم کارت‌های قدیمی به یوسیم، سرعت واقعی اینترنت همراه اول را تجربه کنید. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
38 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته. امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه، نه که شنیدن این برنامه ها دغدغه‌ای برای شما ایجاد بکنه، نه همین که تلنگری در ذهن شما زده بشه که آقا جدی اگه خدای نکرده زلزله بیاد الان چی کار باید بکنیم، زن بچه‌م چی کار میکنن، خودم چی کار میکنم، اگه تو محل کارم بودم کجا جای مناسبیه برای پناهگیری، اگه تو خونه بودم به خانومم به بچه‌هام گفتم که اگه خدای نکرده اتفاقی افتاد کجا پناه بگیرن، اگه خدای نکرده با زبونم لال راه‌های ارتباطی قطع شد و و و و چه جوری با هم در تماس باشیم، چی کار بکنیم، چه جوری آبمون رو پیدا بکنیم، چه جوری نونمون رو پیدا بکنیم، چه جوری دوام بیاریم تا نیروهای امدادی بهمون برسن. اینا نه که خاص مملکت ما باشه، شما الان تو ممالک پیشرفته غربی که اتفاقا خیلی قبل از ما به این مسائل فکر کردن، یک گسل سن اندریاس داریم در امریکا که این جزء گسلای عجیب و غریبیه که هر دفعه که میلرزه درب داغون میکنه. آتش سوزی که راه انداخت اون سال کل شهر سوخت و از نوش مجبور شدن بسازن، ولی یه بار این اتفاق افتاد دیگه درس گرفتن. حالا ما تا برسیم به اون نقطه قبول داریم که فاصله داریم، هیچ ایرادی هم نیست، آدم باید بپذیره که کجا ایستاده بعد بتونه تلاش بکنه خودشو برسونه به نقاط بالاتر. اما خودمونم باید آماده باشیم، نمیشه بگیم آقا الان ما اگه اتفاقی افتاد دهنمون باز میکنیم با آسمون آی تا کی بیا کی بیاد به دادمون برسه. برسه. نه، خودمون باید یک مجالی رو برای خودمون فراهم بکنیم، حالا تا بعد به دادمون هم برسن انشالله. به ما بگید اگر زلزله بیاد چه میکنید، کجا پناه میگیرید؟ 224-786-225-009 سامانه پیامکیمون هم که 3900. حتما سراغ پیامک ها و تلفن هاتون هم خواهیم رفت، مبسوط و مفصل بهش میپردازیم. امروز مانوری که داره برگزار میشه 21مین مانوره. من تقریبا 20 ساله اینجا هستم، هر سال یادم این مانور رو 10-15 تا از برنامه هم خودم اجرا کردم، یعنی میدونم که این اتفاق ریشه‌داری است و اتفاق خوبی است. خواهش میکنم به بچه‌هاتون بگید تو مدرسه دقت بکنن، اینها رو یاد بگیرن، بیان به شما هم بگن. خیلی از پدر مادرها ممکنه که به دلیل مشغولیت‌ها، گرفتاری‌های کاری و مسائل روزمره غافل باشن از تمهید کردن و فکر کردن به این مسائل. مانور امروز با عنوان مدرسه ایمن جامعه تاباور برگزار میشه. همکاران ما هم در مدارس هستن، آقای سنجری به وقتش باشون ارتباط میگیریم. آقای سنجری هم که اصلا استاد انعکاس این حال و هوای بچه ها هستن توی این شرایط، حتما گزارش خوبی خواهد بود. برگردیم به دو میهمان عزیزمون، باشون گپ بزنیم. آقای دکتر بسلامی، در حوزه ساختمان، در حوزه سازه ها حالمون چطوره؟
احساس میکنم خیلی نیاز به بیان نیست، چون بالاخره زلزله
که عیان است، چه حاجت به بیان است؟
بیان همینه واقعیت. اما در بحث ساختمان، حالا حرکات خوبیش انجام شده تو مملکت، ولی اینی که چرا نتیجه در واقع نتیجه مطلوب نیست، طبیعتاً عامل‌های زیادی داره که ساختمان سازی دست بخش خصوصیه. بخش خصوصی هم طبیعتاً عمدتاً، حالا یک سری نه ولی بالاخره عمدتاً، دنبال نفع اقتصادی از این قضیه هستن. موقعی که میخوای یک ساختمان رو ایمن بکنی، طبیعتاً باید برای این هزینه هایی بکنی. این هزینه ها بعضیش به چشم میاد، بعضیش به چشم نمیاد، و اتفاقاً خیلی از هزینه هایی که به چشم نمیاد و ما عملاً در ارزیابی ساختمان ها اینا رو خیلی دقت نمی کنیم. موقعی که میریم یه ساختمان رو میبینیم، فقط ظاهر ساختمان ها رو قضاوت میکنیم که کدوم ساختمان ظاهر شیکتری داره. با توجه به این قضاوت، ما طبیعتاً مقاومت در برابر زلزله یا هر سانحه طبیعی دیگه بر اساس سازه اون ساختمونه.
بله.
و به عبارتی خودمانی همون اسکلت ساختمونه که ما نمیبینیمش. این در داخل بالاخره این نازوکاریایی که انجام شده و این بزکایی که در ساختمان ها که چند سالی خیلی هم روسته افراطی رواج پیدا کرده اصلا دیده نمیشه، و ما ظاهر ساختمان رو میبینیم. که این وضعیت موقعی که زلزله میاد، در همین زلزله سرپل ذهاب شما دیدید ساختمانایی که فقط 6 ماه در
از ساختشون میگذشت،
ساختشون گذشته بود و پایان کار گرفته بودن، در حالی که همون ساختمان ها مهندس ناظر داشت، مهندس طراح داشت و مالکین پول، بالاخره میلیون ها تومان به این مهندسین پول داده بودن، ولی همون ساختمان متاسفانه اومد پایین و تعدادی از عزیزان همون خانواده ها در واقع چی شدن، از بین رفتن. دلیل داره که این دلیل رو ما میتونیم حالا در فرصت دیگه که به بنده خواهید داد میتونیم در واقع چیکار بکنیم، اینو به تفصیل بیان.
دوستان تو اتاق فرمان این صفحه جستجوی رایانه رو برای من باز بکنم، من مکتبی رو میخواستم حالا این صحبتم با دکتر جستجو بکنم. متشکرم آقای دکتر، برمیگردم بهتون. آقای دکتر انصاری، مجموعه پژوهشگاه آیا این اختیار رو دارد که در بعضی از عرصه ها ورود بکند، مثلا بیاد بگه که آقای نظام مهندسی، آقای وزارتخونه راه و ساختمان، آقای وزارتخونه نمیدونم مسکن، هرچی، شما دارید متولی امر مسکنی تو مملکت، متولی ساخت و ساز، آقای شهرداری چی کار داری میکنی؟ این ساختمونی که مجوز دادی آیا توش زد و بندی شده توی مسائل ایمنیش یا نشده؟ همه چیز درست پیش رفته؟ آیا سبکسازی درست صورت گرفته؟ یا اینکه نه، یک همچین ابزاری رو بهتون ندادن، یا حداقل به عنوان مشاور ورود بکنید؟
عرضم به حضور شما که به لحاظ قانونی ما یک دستگاه پژوهشی هستیم، به خاطر همین وظیفه اجرایی به عهده پژوهشگاه زلزله نیست، کلن وزارت علوم هم همین اتفاق خیلی جا هست. نوع کاری که اتفاق میفته این هستش که نوعاً پژوهشگاه در مقام مشاور، یعنی مشاوره خواهد داد، راهنمایی خواهد داد، در مواردی که کجروی هایی ببینه تذکر میده این اتفاق افتاده، مکاتبه در حد وزیر، تذکر دادن که این مسائل داره پیش میاد. اما توی قانون مدیریت بحران کشور جایگاهی برای خود پژوهشگاه هم ذکر شده در راه اندازی سامانه‌های مختلف، در عرضم به حضور شما که تهیه مدل‌های لرزخیزی و غیره، پژوهشگاه زلزله مکلف به همکاری با سایر نهادها از جمله وزارت مسکن شده. ولی به حال این نکته مهمیه که جنس کاری که ما انجام میدیم و جنس اجرایی نیست. دستگاه‌های اجرایی وزارت مسکن، وزارت نیرو، وزارت نفت، اینها دستگاه‌های اجرایی هستن و وزارت علوم در نقش در واقع مشاوره فنیه.
زنگ زلزله رو زدن. آیدو ببخشید که حرف شما رو قطع کردیم. این زنگ آغاز 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. آقای سنجری سلام، روز شما بخیر.
آقای توکلی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران عرض سلام دارم. از محل برپایی 21 مانور سراسری زلزله واقع در مجتمع آموزشی بیژه در غرب تهران با شما صحبت میکنم. همونطوری که زنگ مانور زلزله شنیدید، همه دانش آموزان این مجتمع آماده هستند که خودشون رو مهیا کنن تا در مانور سراسری زلزله شرکت کنند. الان در حال حاضر من ببینم که دانش آموزان این مجتمع خودشون رو دارن به سمت محل امن میبرن تا مانور سراسری رو آغاز بکنن. در این مجتمع من شاهد حضور نیروهای امدادی چون هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آتش نشانی و خدمات امنی و تمامی نیروهای امدادی هستم. لحظه به لحظه در مسیر میبینیم که دانش آموزان خودشون رو سریعا دارن به منطقه امن در این مجتمع میرسن. یکی از مسائل مهمی که در مانور زلزله باید بهش اشاره و نگاهی ویژه بشه این هستش که باید در اسرع وقت نیروهای امدادی خودشون رو در محل مستقر بکنن و من میبینم که عزیزان امدادگر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشغول برپایی بیمارستان صحرایی هستند تا بلافاصله افراد و مصدومینی که در محل دچار حادثه شدن رو انتقال بدن به این بیمارستان صحرایی. در مسیر حرکت عزیزان محصل دانش آموز در این مجتمع خودشون رو دارن آماده میکنن نیروهای امدادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی. واقعا بلایای طبیعی مثل زلزله در کشورمون خبر نمی کنه. اغلب در جا و زمانی حادث میشه که انتظار وقوع رو نداری. همونطوری که در زیر صدای من میشنوید عزیزان امدادگر واقعا دارن در کار خودشون جدیت فراوانی رو نشون میدن و ما آماده هستیم که اگر خدای نکرده در این مانور کسی دچار بحران و یا حادثه بشه امدادگران خودشون رو برسونن و عزیزانی که دچار حادثه شدن رو منتقل کنن به بیمارستان صحرایی.
آقای سنجایی دوستان مزاح میکنن میگن نکنه خودتونم مصدوم شدید که اینقدر مقطع صحبت میکنید.
مجموعه نیروهای پژوهشگاه زلزله شناسی هم دوره‌های تکمیلی خاصی رو گذروندن که بتونن واقعا همینطوره. آدم وقتی که میخواد اون احساس غربی خودش رو به مرحله ظهور برسونه سعی میکنه که خودش رو واقعا در مجموعه قرار بده تا ببینی که عزیزانی که دچار حادثه میشن اون حس و حال واقعا آدم داشته باشه.
خیلی عمالی برمان.
بله واقعا همینطوره. آیه توکلی عزیز خدمتتون عرض بکنم وقتی در این جور مانورها خدای نکرده اتفاق میفته و اصلا اگر زلزله بشه حفظ خونسردی بسیار میتونه مهم و حادثه رو خونسا بکنه. به هر حال وقتی که ما یک حرکتی رو اون هم به طور نمادین انجام میدیم این هستش که با حفظ خونسردی، یعنی همیشه اگر اتفاق میفته فردی که میخواد کمک بکنه به فرد حاضر دیگه باید با حفظ خونسردی فعالیت خودش رو آغاز بکنه و بتونه به کمک فرد مصدوم برسه.
درود بر شما. آقای سنجری، از دانش آموزایی که توی مجموعه هستن و دارن در این مانور شرکت میکنن هم خواهش میکنم دعوت کنید که باشون گفتگو بکنید و سوالشون رو بشنوید.
من دارم که تعدادی از دانش آموزانی که در حال حاضر اینجا هستن بله من همین الان خدمتتون عرض می‌کنم که تعدادی از دانش آموزانی که دوره دیدم من باهاشون صحبت بکنم و ازشون بپرسم که چه دوره‌های تخصصی خاصی رو در این مجموعه دارن. سلام، حال شما خوبه؟
بله
خوب. شما در این مانور زلزله قبل از اینکه آغاز بشه چه کارهایی رو انجام دادی که بتونید به کمک فرد حاصلان برسید؟
خب ما باید پناهگیری درستی داشته باشیم تا بتونیم از جون خودمون محافظت بکنیم. این یکی از مهمترین نکات، چون جون ما خیلی چیز مهمیه و ما باید با پناهگیری درست بتونیم جونمون رو حفظ بکنیم.
شما به تعدادی که اینجا حضور دارید چند نفرتون از دانش آموزان این مجتمع دوره تخصصی ویژه کمک و امداد دیدید؟
در دانش آموزان سال نهم ما پیشتازهای خوبی هستن و تونستن رتبه‌های خوبی بیارن. اونا به طور حرفه‌ای اینا رو بلد هستن.
بله بله خیلی باشه. خب دخترم حال شما خوبه؟ شما چه دوره‌هایی رو در قبل از شروع ما رو دیدید؟
ما خبرتش این دو روز قبل از زلزله تونستیم که یه سری تمرینایی رو انجام بدیم با نحوه صحیح پناهگیری و اینکه چجوری موقع زلزله آرامش خودمون رو حفظ کنیم و یاد بگیریم. بعد از این دو روز گفتن که چهارشنبه مانور اصلی رو قراره انجام بدیم که اینه که باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم و سعی کنیم که حرکاتی که بهمون یاد دادن رو به درستی انجام بدیم.
بله آقای توکلی، خدمتتون عرض کنم، حالا که میگه شما مقدس صحبت میکنید، اگر شما خودتون رو در کانون حادثه ببینید
احتمالاً لال میشدن.
بله خونسردی بسیار باید ویژگی داشته باشه و آدم باید سعی بکنه که دور و اطراف خودش رو کنترل بکنه تا اگر قرار به یک نفر کمک بکنه خودش هم دچار آسیب نبینه. خب من در خدمت شما هستم. شما چه آموزشی دیدید؟
ما توی این دو روزی که توی مدرسه بودیم آموزش دیدیم که اصلا دو پنجره وای نستیم چون ممکنه که شیشه‌شو روی ما بخوره. برید زیر میز، چون که وقتی که آوار میریزه پایین روی ما نمیخوره، چون ما زیر میزیم. بعد توی چارچوب وایستیم. مدرسه ما هم یه طوریه که مکانهای مناسب زلزله رو زده به دیوار تا ما بدونیم که کجا باید وایستیم.
زمانی که آژیر زلزله از طریق بلندگو پخش شد شما چی کار کردید؟
ما سریع به زیر میز رفتیم تا آوارمون نخوره.
خب شما چی کار کردید تو این مدتی که به هر حال در این آموزش حضور داشتید؟
از زلزله شناسی و مدرسه ما اومدن و به ما یاد دادن چیکار کنیم، چگونه پناهگیری کنیم که به ما صدمه ای نخوره و اذیت نشیم.
حالا که ما در این مانو حضور داریم چه کارهایی میتونیم بکنیم برای نجات جان احیانا افراد حادثه و اونها رو بتونیم به بیمارستان صحرایی برسونیم؟ یکی از موضوعاتی که در مانور سراسری زلزله حادث میشه بحث اتباع حریق آتش‌سوزیه. چطور بتونیم حریق رو ماها رو کنترل بکنیم که خدا نکرده دیگران دچار مشکل نشن؟
خب یه سری آدم هستن که به صورت امداد و نجات هستن تا بتونن به مجروحینی که حالا زیر آبار هستن یا توی مدرسه گیر افتادن کمک کنن و اون آتش‌نشانهای عزیز که در محل حادثه حضور دارن اتباع حریق انجام میدن و اینکه اون اشخاصی که توی مجروح شدن یه سری آدمای متخصص هستن که میاد ملجاتشون میدن و کمک میکنن که آسیبای بیشتری نبینن.
خب شما به عنوان یک امدادگر دانش آموز چند نفر رو تونستی بهشون کمک بکنی تا به هر حال از صدماتشون جلوگیری بشه یا صدمات به حداقل ممکن برسه؟
به دو نفر کمک کردم.
خب چی کار کردی؟ توضیح بدی.
من یکیشون که پاشون گیر کرده بود لای آوار، من اونو تونستم به امدادای مدرسه‌مون برسونم.
خب شما چی کار کردی؟
راستش من چون امداد نیستم نتوستم کاری از آدم، ولی سعی کردم اون که اشخاصی که احتیاج به کمک داشتن رو کمک کنم که بتونن همراه با من سریعتر از ساختمون خارج بشن.
خب حالا که ما در این مانو حضور داریم میبینیم که همه نیروها اینجا فعال هستن و مصمم هستن که به افراد حادثه کمک بکنن. شما به عنوان یک امدادگری که در این مانو حضور دارید چه کردی که به هر حال تونسته باشی حق مطلب رو بخوای ادا بکنی؟
ما چون کلاه و وسیله ایمنی داشتیم رفتیم و بچه‌ای که مجروح شده بودن دو سه نفر رو از زیر آوار در آوردیم و کمکشون کردیم سریع، حالا اگه خونریزی داشتن بامبیجی کردیم و ضد عفونی کردیم و کمکشون کردیم.
به نظر شما ما وقتی که خدای نکرده زلزله حادث بشه چطور میتونیم به کمک نیروهای امدادی بریم، حالا مثل هلال احمر و آتش نشانی؟
اینکه سعی کنیم درست ساختمون که حادثه واسه اتفاق افتاده تجمع نکنیم، چون باعث میشه که روند انجام دادن امداد کنتر بشه و اینکه سعی نکنیم باعثیم تا فیلم بگیریم، چون این کارم باعث میشه که کنتر انجام عملیات بشه و اینکه سعی کنیم کنتر باشیم، چون که امداد نجایی سعی متخصص هستن و کمکی کنند افراد شدم دیده بهبود بدا کنن و آسیب نبینن.
در حوادث بلایی طبیعی برحال وقتی اتفاق میفته همه دچار مشکل و بحران میشن، ما چطور میتونیم با حفظ خونسردی هم خودمون خونسرد باشیم و کسی که دچار حادثه رو بهش کمک بکنیم، دلداری بکنیم که آلامش واقعا کم بشه؟
اگه ما خودمون بتونیم خونسردیمون رو حفظ کنیم دیگه از راه راه نمیدونیم، چون از راه راه بدونیم ممکنه به نرده بخوریم، به پنجره شیشه بخوریم، هم برای خودمون مشکل ایجاد میکنیم هم برای دیگران.
حالا اگر ما احیانا حادثه اتفاق افتاده باشه در مجتمع نباشیم یا در یک منزل مسکونی باشیم، اون وقت ما چطور میتونیم به دیگران واقعا کمک بکنیم که اونها رو بتونیم از محل حادثه بیرونش کنیم؟
خب زمانی که ما توی خونه باشیم بعد به کسایی
محل امر باید بریم کجا؟
مثل کنار دیوارهای داخلی، جایی که زیر پنجره نباشه و چیزای لغ مثل تابلو قاب عکس اینا روی سرمون نیفته و جایی که زیر میزای محکم هم میتونیم ما پناه بگیریم.
بله بنکه بسیار خوبی اشاره کردید. حالا من این سوال از شما میخوام بپرسم، به نظرتون فکر میکنید اگه احیانا خدا نکرده زلزله بیفته باید قبلش هشدار بدیم که توی مسیر راه پله یا مثلا خود آسانسور استفاده نشه، امکان داره برق قطع بشه وقتی که در مسیر ما میریم؟ اولا باید خانواده قبلش اطلاع بدیم که به هیچ عنوان هیچ شیئی در راه پله ها نباشه، اگر قرار کمک داری بشه بتونیم راحت این کار انجام بدیم.
بله این که سعی کنیم از وسایل تزئینی توی خونه کمتر استفاده کنیم، چون حادثه خبر نمی‌کنه و ممکنه ما بخوایم پناه بگیریم و باعث بشه که اون اجسام به سر ما بخوره و باعث صدماتی بشه که واقعا جبران ناپذیرند.
همینطوره، ما حالا اگر قرار باشه که در این گونه حوادث حرکتی مثبت و سازنده داشته باشیم چطور میتونیم در راستای نیروهای امدادی گام برداریم و ضمن این که دچار مشکل نکنیم نیروهای امدادی رو، بدیم یک کمک خوب داشته باشیم برای افرادی که دچار حادثه شدن؟
اولی که قبلش خودمون سعی کنیم یه دوره امدادگری خودمون بریم، وقتی که دوره امدادگری رو میریم تو این حوادث ما خوب کمک بیشتر میکنیم.
شما چه دوره های تخصصی رو دیدید که بتونید کمک رسانی بکنید در وقوع حادثه؟
راستش من حدود دو ماه تونستم یه سری دوره امدادگری برای نجات فردی که دست شکسته یا مجروح شده یا درون ساختمون گیر کرده کمک کنم.
بله آیه توکلی عزیز، الان ما به طور مستقیم و زنده از این مجتمع داریم با شما و شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. اگر میبینید ما یه مقدار توی صدامون خلل ایجاد شده به خاطر اینکه فیدبک صدا رو داریم و
بله متوجه.
من چون مانیتوری ندارم که بتونم بشنوم، ما داریم مستقیم با شما و همه شنوندگان عزیز صحبت میکنم، اما یه دختر عزیز دیگر اینجا حضور دارن که ایشون هم امدادگر هستن. میخوام ببینم که وقتی که آدم خدای نکرده با یک همچین صحنه مثل زلزله آشنا بشه یا ببینه چیکار باید بکنه؟
وقتی که ما حوادثی مثل زلزله رو می‌بینیم باید خونسردیمون رو کاملا حفظ کنیم و اگر قبلا حالا دوره دیده باشیم یا مثلا مدرسه ما اومده باشن به اون دوره آموزشی یاد داده باشن، باید جاهایی که می‌دونیم پناه بگیریم و خونسردیمون رو کاملا حفظ کنیم.
بله به نکته بسیار خوب اشاره کردید، انشاءالله که هیچ وقت در کشور ما حادثه زلزله رخ نده، ولی به هر حال ما باید آماده و سخت‌کوش باشیم و اگر خدای نکرده بلایی طبیعی بر سر ما آوار شد بتونیم که کمک رسانی ویژه‌ای داشته باشیم. من خدمت شما عزیز که صحبت می‌کنم می‌خوام خدمتتون عرض بکنم که ما به هر حال باید همیشه آماده باشیم، درسته؟ این آمادگی رو چطور می‌تونیم همیشه داشته باشیم؟
اینکه بتونیم به افرادی که میان و در مسیر ما آموزش بدن به دقت گوش کنیم و سعی کنیم این آموزش ها رو به شوخی یا خنده نگیریم و سعی کنیم بدونیم که زلزله حادثه خیلی خطرناکه و باید آموزش‌ها رو ببینیم تا رفتار مناسبی هنگام زلزله داشته.
نظر شما چیه؟
من با نظر دوستم موافقم، ولی برای خونه یه چیزی رو میگم، مثلا ما خونه باشیم هیچ وقت زیر لوستر یا لامپی نخواهیم.
شما نظرتون چیه؟
به نظر من آدم باید همیشه ایمنی‌ها رو یاد بگیره، یعنی به کلاساش مراجعه کنه یا یاد بگیره که هنگام زلزله یا حوادث دیگه ای صدمه نبینه.
این مشاوره که شما تصدیق میکنید، چند دانش آموز با شما همراه بودن که در این مانور زلزله بتونن خدمت رسانی بکنن؟
تقریبا حدود 50 نفر امدادگر ما داریم که آموزش کامل رو دیدن و بلدن چگونه به همکلاسی‌هاشون کمک کنن.
چه آموزش های شما در این دوره دید؟